أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين توفیقی شد چند دقیقه در جمع شما برادران و جوانان و نوجوانان عزیز مصدق باشیم. ایام ماه رجب است، ایام رحلت زینب کبری سلام الله علیها و همچنین سایر مناسبت هایی که در این ماه رجب بوده است. من از فرصت استفاده میکنم یه حدیثی رو خدمت شما عزیزان میخوانم از امام کاظم علیه السلام، چون در آستانه شهادت امام کاظم هم قرار داریم در ماه رجب، 25 سال روز شهادت امام کاظم هست. این حدیث خیلی کوتاه و پرمطلبه. امام کاظم فرمودن تمام علمها در 4 چیز جمع شده. اگر 4 چیز رو کسی بداند عالمه، آگاهه. حالا میخواد دانشگاه رفته باشه، میخواد حوزه رفته باشه، میخواد بی سواد باشه، ربطی به کلاس و درس و مدرسه نداره. نه، این 4 چیز رو ممکنه یک آدمی بی سواد هم باشه بدانه، یک کسی هم خیلی دانشمند باشه و ندانه. ولذا اینی که امام کاظم فرمود همه علمها و دانشها تو 4 چیز جمع شده، اگر کسی این 4 تا رو بدانه عالمه، این عالم به معنای علم مدرکی و دانشگاهی نیست، نه، به معنای در واقع همون معرفت و آگاهی است. خب چیه این 4 تا که اگر کسی بدونه عالمه؟ ان تعرف ربک. 1، خداشناسی. خب ببینید، ما بالاخره تو این عالم یه خالقی داریم دیگه، باید ببینیم خالقمون کیه. بعضیا میگن بوته. افرادی بودن در مقابل سنگ خم میشدن، الان هم هستن تو هندوستان افرادی که هنوز بت پرستن، در مقابل تو معبد در مقابل مجسمه بودا خم میشن و تکریم میکنن. الان تو هندوستان افرادی داریم گاو رو خدای خودشون میدونن، در مقابل تا گاو میاد. یه بار اومد تو فرودگاه، 3 روز فرودگاه رو بستن، گفتن تکونش نهید، خودش اگه رفت هواپیما بلند بشه. خب احترام میکنم. ما یه سفری میرفتیم، یه وقتی یه جایی عده‌ای از همین هندوها توی ماشین ما بودن، یه دسته گنجیشک اومد رد بشه، مورای هستن که دسته ای هم با یه مرتبه همه ماشین ریختن پایین، دستاشون رو اینطور کردن در مقابلش، همینطور رفتادن به سجده. حالا اون مورم تو هوا داشت میرفت، اصلا کاری به اینا نداشت. خب الان افرادی داریم انسان میپرستن. سایی بابا تو هندوستان یه پیرمرد 70 ساله است، خدای یه گروهی است. خیلی هم جوونا جذب شدن که از این رفقای ما رفته بود هند، میگفت من اونجا بودم یه وقت اینو سوار تخت کردن، سوار یه تختی بود، آوردنش تو میدان شهر، ریختن در مقابلش به سجده. پیرمرد 70 ساله میگن ایشون خدای ماست. همه رقم خدای الان ما تو عالم داریم. الان مسیحا میگن 3 تا، خود پدر و پسر و روح القدس. چین، ژاپن اکثرا بودا هستن. کمونیسم‌ها تو شوروی که حالا از هم پاشید، ولی هنوز تو کوبا رومانی هستن، آثارشون میگن اصلا ما خدا نداریم، ما خودمون درست شدیم، از اول هم اینطور بودیم. من نمیخوام الان بگم چی درسته چی غلطه، ولی اونی که مهمه، اولین چیزی که هر کس تو زندگیش باید داشته خداست. بالاخره خالق این هستی که یه وقت یه جوان تو حرم جلو منو گرفت، مال همدان بود، خیلی هم عجله داشت، میخواست برم، بلیط هم دستش بود، گفت آقا یه دلیل برای خداشناسی بیار، میخوام برم کارم داره. گفتم با این عجله بلیط دستت دیرت هم شده، اونم خداشناسی، یه بحثی که سالهاست روش داره تنها تو یه دقیقه که نمیشه. ولی خب من یه چیزی بهت میگم، اگر یه کسی به تو فیزیک، اگر تو فیزیک مثلا خوب بلد بودی یا شیمی یا ریاضی یه درسی رو خیلی خوب بلد بودی، انگلیسی قشنگ بلد بودی، صحبت کنی بهت گفتن کی بهت یاد داده، بگی این بقال سر کوچه‌مون که مثلا بی سواده این به من فیزیک درس داده، شیمی درس داده، بهت میخندن میگن آقا کسی که خودش فیزیک بلد نیست، شیمی بلد نیست، ریاضی بلد نیست، نمیتونه به تو یاد بده. چرا بی حرف بی خود میزنی؟ تو که به این قشنگی فیزیک و شیمی بلدی، انگلیسی بلدی، لابد معلمت اینا رو بلد بود. گفتم ببین من و تو عقل داریم، اینو که قبول داری، علم داریم، شعور داریم. اونی که ما رو آفریده باید عاقل باشه، نمیتونه سنگ باشه، باید عالم باشه، باید با شعور باشه، باید با حیات. ببین من و شما زنده ایم که قبول داریم، عقلم داریم، شعورم داریم، علمم داریم، فهمم داریم، درکم داریم. خب اونم که ما رو آفریده باید با فهم باشه، با عقل، اسمشو هر چی میخوای بذار. خیلی حماقته که گاف خدا منه. خب این که خودش چی، مثل همونه که کسی بگه من فیزیک یاد گرفتم از یه بقال بی سواد، بهش میخندن. لذا پاستور میگفت که من وقتی که به این کشفهای ریز رسیدم اعتقادم به خدا بیشتر شد، چون قبلا فکر میکردم تو چیزهای بزرگ نظمه، بعد دیدم نه قاعد توی چیزهای ریزم نظمه، توی اتم نظمه، توی بدن شما. ببین آقا تمام این عالم از چپ به راست در حال حرکت، از درون اتم بگیر تا کهکشان ها، همه هم منظمه. میان 200 سال آینده میگن یه روز خسوف میشه، خورشید میگیره، ماه میگیره، نمیدونم فلان دقیقه بفرمایید که سال عوض میشه، بهار میشه، سال تحویل میشه. خب این نظم، یه بی نظم میتونه این نظم رو ایجاد کنه؟ این علم که بشر الان داره به سلاح هسته‌ای دست یافته، میتونه یه غیر عالم این عقل به بشر انسان بده؟ ولذا عزیزان اولین گفت چهار تا چیز رو کسی بدانه عالمه. یک، خدا رو بشناسه. حالا هر کسی از راه خودش، کشاورز از راه کشاورزیشون، پیرزن از راه چرخ نخریسیش، اون دانشمند از راه علمش. یه کتاب من یه وقت دیدم از یه جایی چاپ شده بود در ارتباط با خداشناسی دانشمندان، مطالب جالبی داشت، تکه های جالبی داشت که چگونه یکی از دانشمندان گفت آقا من از راه گل، گلهایی که پرورش گل مثلا، از این راه به خدا پی برد. یکی گفته از راه مثلا فرض کنید نظم در موجودات، یکی گفته از راه اتم. هر کسی از یه مسیری، از یه طریقی. جوانای عزیز، نوجوانای عزیز، اینو توجه داشته باشید. اولین آگاهی و معرفتی که خدا تو قرآن هم همینو میگه، میگه همه انبیا اومدن اینو درست کنن، لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله، اومدن بگن مردم خدا وجود داره، در مقابل سنگ و اینا خم نشید. یه بنده خدایی بود زمان پیغمبر، اسمش طفیل، طفیل ابن عمرو، این بت پرست بود. میدونید بتایی هم که میپرستیدن مشرکین خودشون درست میکردن، حالا یکی با سنگ میتراشید، یکی با مثلا خرما درست میکرد، یکی با چوب درست میکرد. این آقای طفیل ابن عمرو اومد مسلمون شد، خیلی جالبه. بعد شمشیر دست گرفت رفت تو بتخونه، بتای زیادی هم بود، شروع کرد یکی یکی اینا رو شکستن. یکی دوید گفت این کارو نکن، کفر میاد، عذاب میاد، آخه این بتا رو چرا میشکن، اینا خدای ما هستن. یه حرف قشنگی زد، گفت میلادونا اقدم من میلادهم، تولد ما قبل از تولد ایناست، چون ما خود ما اینا رو درست کردیم دیگه، چطور میشه یه چیزی که من قبل از اون اومدم خدای من باشه؟ خیلی حماقته، چیزی که آدم خودش درست کرده بگه این خداست. گفت میلادونا اقدم من میلاد ما، تولد ما قبل از. یکی از این بت پرستا بود در صدر اسلام، خیلی بت پرست شدیدی بود. یه شب اومد دید سگ اومده پای بت، خلاصه کار خرابی کرده، پای بت اومده اونجا بول و ادرار و اینا کرده، نجس کرده. خانمشو صدا زد گفت این بت، این خدا که ما بلاش خم میشیم، این خیلی کار ازش میومد، جلو این سگو میگرفت که نجسش نکنه. این چطور میخواد ما رو خالق و رازق و واقعا این حماقت محضه. و الان هم داریم، شما فکر نکنید بگید آقای مال 1400 سال پیش بوده، نه، الان شما بودیسما، هندوس، هندویسما، سای باباییسما، مذاهب مختلفی که تو عالم هست هنوز دارن بت میپرستن، آدم میپرستن، حیوان میپرستن، انسان میپرستن. شما ببینید، خب از هم پاشید مارکسیسم. شما نوجوانا الان ندیدید اون دورانه، ولی زمانی که من سن شما بودم، مثلا سوم راهنمایی و اول دبیرستان بودیم، تقریبا مثلا سال شما 62 دیپلم گرفتیم، مثلا 57 اول انقلاب، خیلی 56، خیلی بازار این مارکسیسم‌ها داغ بود، خیلی داغ. مارکسیسم‌ها حرفشون این بود، میگفتن آقا این عالم خودش درست شده، خدایی به کار نبوده، خالقی به کار نبوده. که حضرت امام نامه نوشت به گورباچوف، گفت این حرفا رو بذارید تو موزه. مگه میشه؟ چه گفت مشکل شوروی مشکل این است که خدا رو قبول نداره، مشکلش ما مشکل اقتصاد نیست. خب چهار تا آگاهی کسی داشته باشه عالمه. یک، چی شده؟ خداشناسی. دوم، ان تعرف ما صنع بک، خودشناسی. من کیم؟ اصلا خداوند تبارک در ما چه استعدادهایی، چه توانی قرار داده؟ برادران عزیز، جوان و نوجوان، دومین وظیفه‌ای که ما داریم خودشناسیه. ببینیم خدا ما رو چجور آفریده، چی در ما قرار داده، چه استعدادهایی، چه توانمندیهایی. من عرف نفسه فقط عرف رب، بر که خودشنا خدا رو میشناسه. این دوتا. سوم، این سومی و چهارمیش خیلی مهمه، رضا من روی دوتا بیشتر میخوام صحبت کنم. سوم، ان تعرف ما اراد منک، وظیفه شناسی. خب خدا رو شناختیم، خودمونم شناختیم، خب تموم شد. علیعوذ بالله، خدا بیکار نبود که چند تا آدم درست کنه، یک کرم درست کنه، نه بریزه تو کره زمین، یه خود سرکله هم بزنن بعدم بیمیرن تمام بشه. افحسبتم انما خلقناکم عبسا. شما رو دید بچه ها که گل بازی میکنن، یا با این خمیرا یا با این خونه ها میان با این جورچینا وسیله درست میکنن، چیزی درست میکنن و آخرش هم خراب میکنن، برن میخوابن. حالا خدا مثلا گفت یه چند تا کره و منظومه درست کنیم، یه خوردم آدم درست کنیم، یه خوردم حیوانات و موجودات رو تو سرکله هم بزنن بعدم بیمیرن و فاتحه عالم خوانده بشه. این که با حکمتش جور در نمیاد. خدا حکیمه، آدم حکیم کار بیهوده نمیکنه، کار عبث نمیکنه. خودش هم تو قرآن میفرماید افحسبتم، شما فکر میکنید ما شما رو بیهوده آفریدیم؟ برادران من، عزیزان، جوانای عزیز، سومین مطلب اینه ببینیم وظیفه ما چیه. برای چی خدا این زبون به من داده؟ باش فحش بدم؟ خب ممکنه شما بگید یه زبونی میداد که فحش ندیم. میشد، یعنی خدا یه جوری ما رو بیافرینه. فرشته ها اینطورن، فرشته ها گناه اصلا نمیتونن بکنن، لا یعصون الله، هیچی معصیت نمیتونن بکنن. چرا؟ چون غریزه ندارن، اختیار ندارن، به طور محض مطیعن. خدا ما رو یه جوری میآفرید که زبون ما فحش نده، چش ما انحراف نره، فکر ما انحراف، اصلا یه مش آدم میآفرید که فقط بندگی کنن. اگه این میشد، خب از یه جهت خوب بود، یه گناه واقع نمیشد رو زمین، ولی اختیار دیگه سلب میشد، دیگه فرق ابوذر و ابو سفیان معلوم نمیشد، میشدن همه مثل فرشته ها. لذا شما رو آفرید، این درست مثل این میموند که یک کسی به شما چاقو بده، یا آقا این چاقو میتونی باش هندونه پاره کنی، خربوزه پاره کنی، میتونی هم شکم آدم ها رو پاره کنی. یک کسی به شما بفرماید یه وسیله بده که هم کار خیر ازش بدم کار شر. برادران عزیز، خدا به من و شما زبان داد. خب این زبان میتونه تو این ماه رجب بگه لا اله الا الله، میتونه قل هو الله بخونه، میتونه عرض میکنم که صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد. حالا اگه این زبان دروغ گفت، اگه این زبان فحش داد، اگه این زبان غیبت کرد، این میشه همون ترک وظیفه. چرا؟ چون خودش تو قرآن فرموده این زبان یه نعمته. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. ببین ردیف هم آورده با الرحمن، خدا رحمت داره، چون رحمت داره علم القرآن، قرآن آموخت، خلق الانسان، انسان آفرید، علمه البیان. خدا حفظش کنه. حضرت آیت الله جوادی آملی می فرمود که چرا خدا گفته الرحمن علم القرآن خلق الانسان؟ قاعدتا باید باشه الرحمن خلق الانسان علم القرآن، چون تا انسان نباشه که نمیتونه قرآن یاد بگیره. چرا گفته الرحمن علم القرآن خلق الانسان؟ چرا علم القرآن قبل از خلق الانسان؟ ایشون می فرمود دلیلش اینه، انسانیت انسان به فهم قرآنه. انسانی که قرآن فهمید این انسانه، انسانی که قرآن عمل کرد این انسانه. سومین چیزی که اگر کسی بدانه این عالمه، وظیفه شناسی است. خداوند تبارک و تعالی، ببینید آقا، پیغمبر از دنیا رفت، اومدن پیش خانومش، همسرش، گفتن میشه پیغمبر رو برای ما توصیف کنید چجور بوده؟ خوب دقت کنید چی میگم. شما یه مرد رو اگه بخواید بشناسید، از زنش که بپرسید همه بهتر میشناسده، چون یه عمری باید زندگی کرد. یا یه اولاد رو میخواید بشناسید، از باباش سوال کنید آقای بچه شما چطور؟ از زن پیغمبر پرسیدن پیغمبر چطور بود. خوب دقت کنید این جمله‌ای که عرض میکنم، همسر رسول الله بعد از رحلت پیغمبر فرمود پیغمبر اینطور بود، کان خلقه القرآن، یعنی چی؟ اخلاقش اخلاق قرآن بود. جوونا بچه عزیزانی که تو این جلسه نشستید، خلق آدم قرآن باشه یعنی چی؟ قرآن میگه چجور راه برید، چجور بخورید، چجور بشینید، چجور حرف بزنید. خیلی جالبه، من اگه وقت براتون میگفتم چجور راه بریم، لا تمشه فی الارض مرها، با تکبر را نرید. با پدر مادرمون چه کار کنیم؟ قل لهما قولا کریما، با احترام حرف بزنید. چی بخوریم؟ کلوا حلالا طیبا، حلال بخورید، پاکیزه بخورید، چیز حرام نخورید. دقت بفرمایید چقدر زیباست، راه خوردن، راه نشستن، راه را رفتن. با بفرمایید دوستانمون چطور باشیم؟ فاصله بین اخویکم، با هم رفیق باشید. با آدمی که فحش میده چه کار کنیم؟ یدرعون بالحسنت از سیه، فحش با فحش جواب ندید، فحاش با فحاشی به جواب ندید تا خورد بشه، خودش بیشتر ناراحت بشه. گوشمون رو چه کار کنیم؟ گوشتون رو به لغو گوش ندید، و اذا مر رو به لغو مر رو کرام. با جاهل چه کنیم؟ هیچی حالیش نمیشه آقا، نادانه. و ازا خاطب هم الجاهلون قالو سلام، از کنار جاهل با سلام رد بشید، درگیر نشید باش. نمازمون رو چه کنیم؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. من اینو چند شب قبل تو جمع اعتکافیا گفتم در تهران، گفتم اگر یه کسی این یه جمله رو عمل کنه تو زندگیش، خلقش بشه قرآن، بگه آقا من میخوام اونطور که قرآن گفته را برم، اونطور که قرآن گفته حرف بزنم، اونطور که قرآن گفته بخورم، اونطور که قرآن گفته بشینم، همه اینا تو قرآن آمده. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. پیر اخلاقش قرآن بود. کسی که اخلاقش قرآنه یعنی چی؟ یعنی ول کاظمین الغیظ، عصبانی نمیشه، ول عافین عن الناس، زود میبخشه، کینه به دل نمیگیره. اخلاق قرآن یعنی این دیگه. دقت کردی چی شد؟ تمام علوم تو چند تا کلمه جمع شده آقا؟ بله، چهار تا. یک، خداشناسی. دو، خودشناسی. سه، وظیفه شناسی، که این سومی از همه مهمتره، وظیفه شناسی. ابراهیم ادهم از عرفاست. قصه رو گوش بدید. میگه من میرفتم مکه پیاده، از قافله عقب مونده بودم، تنهایی میرفتم پیاده. یه وقت دیدم تو بیابون یه نوجوون 7-8 ساله، اینو برای نوجوونا میگم، 7-8 ساله وایساده داره نماز بخونه. خیلی تعجب کردم، تو بیابونای مدینه تا مکه 500 کیلومتر راه خیلی بدی هم داره، صعب العبور، یه بچه 7-8 ساله وایساده نماز. میگه من وایسادم جذب نماز این بچه شده، دیدم آنچنان نماز میخونه و تو نماز عشق میریزه. چه حال خوشی داره، آخه بچه که گناه نداره، چطور داره اینطور عبادت. نشستم تا نمازش تمام شد و سلام داد، رفتم جلو گفتم آقازاده شما بالغی؟ نه، 8-9 سالشو، بالغ نیست. گفتم خب شما که نماز به گردنت نیست، برای چی نماز میخوانی؟ گفت که تا حالا قبرستون رفتی؟ گفتم آره. گفت دیدی بعضیا تو نوجوانی و کودکی میمیرن، الان که خیلی زیاده تصادف حادثه، تو نوجوانی طرف 11 سالشه مرده، 10 سالشه مرده. گفتم آره دیدم، منظورت چیه؟ گفت اگه اومد و من تو نوجوانی مردم، تو 10 سالگی 9 سالگی درست نماز گردنم نیست، ولی دلم میخواد تو پروندم نماز باشه، چون عنوان و صحیفت المؤمن از صلا، عنوان نامه عمل مربن نمازه. اومد و به بالغ شدن نرسیدم، دلم میخواد تو پروندم نماز باشه، برای این نماز میخونم. گفتم خب سوال بعدی، آقازاده کجا میری؟ تو این بیابون کی همراته؟ کی غذابت میده؟ با چی میری؟ گفت راهلتی رجلای، مرکب پاهامه، پیاده میرم. زادی تقوای، زاد و توشم هم تقوامه. و قصدی مولای، قصد و هدفم هم خداست، دارم میرم خونه خدا، خدا خودش دعوتم کرده دارم میرم خونهش. گفتم میدونم آخه آقازاده، بالاخره چی میخوری؟ آبی، نونی، غذایی؟ میگه تو همین مسائل بودم که یه وقت دیدم یه کسی آمد، یه جوانی آمد، برایشون آب آورد، غذا آورد، اومد کنار. به این جوونه گفتم این کیه؟ گفت مگه نشناختش؟ گفتم نه. گفت این علی ابن الحسین، فرزند امام حسین علیه السلام، امام سجاد. گفتم تو کی هستی؟ گفت من خضرم. میدونید خضر هنوزم زنده است. خضر خیلی از اوقات تو بیابونا برای افرادی ظاهر شده، کارشون رو انداخته، برای ائمه که فراوان می آمد. مثلا تو شهادت زهرا سلام الله علیها یکی از کسایی که عشق میری خضر بود. گفت من خضرم. خضر پیغمبر نبوده ها، ولی مقام عالی داشت. خب ببینید آقا، عرض من اینجاست، یه نوجوانه، امام سجاد در سن 8-9 سالگی است، اما اینطور به نماز وایساده، به عبادت وایساده. جوونا، نوجوونا، به نماز اهمیت بدید، مخصوصا به نماز اول وقت. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز تو زندگیتون بدی رو میبره، زشتی رو میبره. خیلی الان حفظ ایمان مشکل شده، 30 سال پیش اینطور نبود. 30 سال پیش اگه میگفتی آقا یه چیزی دست ماست، میتونن باش عکس بفرستن، فیلم بفرستن، میخندیدن با آدم. همچین چیزی مگه میشه؟ ما تو روایات داریم امام زمان که ظهور میکنه، همه عکسشو کف دستشون میبینن. وقتی مثلا قبلا این روایت رو میخوندیم میگفتیم یعنی چی؟ امام زمان تو مکه که سخنرانی میکنه، همه مردم عکسشو کف دستشون میبینه. حالا میبینیم واقعا همینطوره. این موبایل وسیله ایست که شما تصویر عمل رو میتونی داشته باشی، و مسلم بیشتر از این پیشرفت خواهد کرد. خب حالا با این گسترش شبکه موبایل، شبکه اینترنت، سایت، ماهواره، این شبکه هایی که میدونید میلیاردی دشمن داره هزینه میکنه، میلیاردی داره هزینه میکنه که جوان ها و نوجوان ها رو بیدین کنه. جوان های عزیز، نوجوان های عزیز، اندلس حکومتش اسلامیش از هم پاشید به خاطر فساد، حکومت سبا از هم پاشید به خاطر فساد. دشمن امروز نیاز به جنگ نظامی نداره، جنگ فرهنگی آغاز کرد. راه مقابله با جنگ فرهنگی هم همین هیئت هست، همین جلسات، به شرط اینکه اینا به انحراف کشیده نشه، به شرط اینا سخنران داشته باشه، به شرط اینکه روایت خونده بشه، حدیث خونده بشه، خرافات قاطیش نشه، به شرط اینکه قلوف توش نشه، به شرط اینکه معیارها توش رعایت بشه. همین هیئت ها. شما فکر میکنید انقلاب ما رو چی پیروز کرد؟ من یادم سال 56 این آقای ایرانی که وقت نماینده قم بود، آقای ایرانی، ایشون سال 56 میشه چند سال پیش؟ 30 سال پیش یه هیئتی داشتیم ما، یه 30 تا جوان بودیم، ایشون ادارش میکرد، ما میرفتم. اون موقع من متولد 44م، مثلا اون موقع میشه تقریبا 18 سال. میرفتم تو جلسات ایشون. ایشون در اون زمان، عرض میکنم در سال 56-57 کمتر میشه تقریبا 14 سال، ایشون جلسات و همین کم کم از همون جلسات جرقه انقلاب زده شد. همین هیئت ها، مسجد ها، کم کم جوانات و خیابون ریختن، مرگ بر شاه گفتن، انقلاب کردن شاه رو. ولذا این هیئت ها و این جلسات بیمه میکنه، جلوی اون فساد رو میگیره، به شرط اینکه به مرحله عملم برسه، نماز صبح قضا نشه، به مسئله پدر و مادر بی احترامی نشه، فحش به زبونها جاری نشه، خودمونو مدیریت کنیم، کنترل کنیم. هر کسی ها باید مدیر خودش باشه. خداشناسی، خودشناسی، وظیفه شناسی. خب چهارمیشم بگم و دیگه بحثو جمع کنم. چهارمین مورد، حدیث از کی بود؟ از امام بله کاظم. چهارمین مورد، ما یخرجک عن دینک، فرمود چهارم، ان تعرف ما یخرجک عن دینک. چهارمین چیز آفت شناسی، آسیب شناسی. آدم تو زندگیش آسیباشو بشناسه. آقا عزاداری آسیب داره، مهدویت آسیب داره، عاشورا، همه قضایا آسیب داره، آسیباشو باید شناخت. اگه عزاداری که مستحبه منجر به ترک واجب بشه، صلاح نیست. الان شما ببینید، من مشهد بودم چند روز قبل، یک کسی رو گرفته بودن، ادعای سید حسنی کرده بود. یکی رو گرفته بودن ادعای امام زمانی کرده بود. یکی رو گرفته بودن ادعای زن امام زمانی کرده. چقدر الان به ادعای خیلی زیاد شده، خیلی. تبریز بودم من، یه خانم ادعا کرده بود من ارتباط دارم با امام زمان، پول مردم میگیره، میگه پول جمع میکنم برای نهضت امام زمان. گرفتن خیلی هاشونو. حواس باید جمع باشه، نگذارید این هیئت ها و این جلسات دچار آسیب بشه. ببین آقا، دروغ گفتن بده، بله حرامه دیگه، خدا هم از دروغگو بدش میاد. بدترین دروغ گفتن، دروغ بستن به خدا و پیغمبره. چرا روزه دروغ خونده میشه تو جلسات؟ این باید جلوش گرفته بشه. حق نداریم ما به اسم گریه انداختن افراد روزه دروغ. دروغ بده، دروغ بستن به امام حسین از همه بدتره. یک کسی امام حسین رو خواب دید، دید داره گوشت بدنش رو اینطور تیکه تیکه دندون میگیره، خیلی ترسید. تو گوشت دادن امام حسین داره تیکه تیکه دندون میگیره، میکنه. از خواب بلند شد، اومد پیش یه آقایی، بهش گفت شما روزه میخونی برای امام حسین؟ گفت آره، من روزه خانم. گفت روزه دروغ میخونی، تعبیر این خواب دینه، این روزه های دروغ که میخونی، گوشت بدن ابا عبدالله رو گویاین. خیلی حواس باید جمع باشه. عین تاریخ، نباید اجازه بدیم خواب های بی ربط، روزه های دروغ، مطالب ناپسند تو عزاداری های ما راه پیدا کنه. ببینید شما، یک نفر برای من یک شاهد بیاره بعد از قضیه کربلا. این حرف منو خوب گوش بدید آقا، من دیگه بحثمو تمام میکنم. سال 61 امام حسین شهید شده، درسته؟ سال 260 امام عسکری، میشه چند سال فاصله؟ بله، سال 60 امام حسین شهید شده، 260 امام عسکری، چند سال میشه؟ 200. من با قضیه امام زمان کاری ندارم. 200 سال بعد از عاشورا ائمه ما برای امام حسین عزاداری کردن. 200 سال که بودن، امام رضا، امام صادق، یک نفر یک دست نوشته، یک خط، یک گوشه کتاب بیاره که العیاذ بالله اینا قلاده به گردنشون مینداختن. من سگ امام حسینم، کجا همچین حرفی میزدن؟ کجا میزدن؟ یک جا بیارید ائمه ما یه همچین تعبیری به کار برده باشه، یک جا بیارید یه همچین حرفی زده باشه. امام صادق اشک میریخت برای امام حسین، میگفت حسین عطشان بود، حسین تشنه بود، حسین سختی کشید، گریه میکردن، اما نه با واژه من سگم، العیاذ بالله، نه با قلاده، نه با بعضی از این کارهای ناپسندی که عرض میکنم انسان گاهی ملاحظه میکنه و خلاصه میبینه اینها یه مقداری به ساحت ابا عبدالله علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت لطمه میزنه. عزاداری ما باید با شعور باشه. شعار بی شعور فایده نداره. شعار بی شعور میشود یک نماد، یک ظاهرسازی. و لذا خیلی عزیزان ما مخصوصا تو این هیئت ها حواسشون جمع باشه که احترام اهل بیت، جایگاه اهل بیت. یه وقت خدای نکرده الان ایام رحلت زینب کبرا سلام الله علیها بود، من خیلی جا اینو گفتم، زینب کبرا چاره ساز بود، به حدی شجاع، به حدی قوی، به حدی مقاوم، به حدی استوار، به حدی با استقامت. ابدا خودشو نباخت، ابدا. همه جا با روحیه قوی، حتی در مقابل دشمنم با روحیه قوی ایستاد. ما رأیت الا جمیلا. گودی قتلگاه راوی میگه من روز عاشورا وقتی همه شهید شدن، خود امام حسین تو گودی داشت دست و پا میزد، رفتم ببینم چه میکنه. رفتم دیدم صورتشو گذاشته رو خاک کربلا. فوالله، این قسم داره میخوره، این حرف دشمن ها. فوالله میگه به خدا قسم ندیده بودم یه داغ دیده ای انقدر بشاش، چهره شاد برافروخته، ابدا احساس شکست توش نبود. دیدم صورتشو گذاشت رو خاک، لبهاش تکان میخوره. رفتم جلو دیدم میگه الهی رزن به رضایک، خدای راضیم به رضایت. خود زینب کبرا هم وقتی اومد قتلگاه، خود ماها اگه باشیم جنازه داداشمون جلمون بیفته، جنازه بچه‌مون، جنازه بابامون، چه میکنیم اون لحظه؟ هر چقدر مؤمن باشیم همه حواسمون میره به اون جنازه. اما زینب اینطور نبود. تا اومد تو قتلگاه نگفت حسین، نگفت برادر، نگفت داداشم، قطعه هیچی از این حرفا اول نزد. تا وارد شد گفت اللهم تقبل هذا القربان، خدایا این عبادت و این قربانی و این شهادت رو قبول کن. بعد نشست روزه خواند، بعد نشست به ابل اتشان، به ابل محموم. اما به قول فؤاد کرمانی، تسلیم و رضا نگر که آن دخت بتول، در مقتل کشتگان چو بنمود نزول، شکرانه سرود که ای خداوند جلیل، قربانی ما به پیشگاه تو قبول. خب کافیستی من به همین میزان اکتفا کنم و یه سلامی هم از همین جا به کربلا عرض کنم و انشاءالله از ادامه برنامه بهره مند بشید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال به منبری ها، یعنی همه منبری ها، همه روزه خونا، همه مده ها، هرچی روزه میخونن، تو کتابا خوندن، تو شعرا خوندن، از همدیگه شنیدن. اما یه روزه خان تو کربلا روزه خاند، نشنیده بود، نخوانده بود، خودش دیده بود، خودش ناظر بود، خودم دیدم ز بالای بلندی که محبوب خدا را سر بریدند، خودم دیدم گلوی اصغرم را، خودم در بر کشیدم اکبرم را، خودم دیدم که گلهای نبوت زبی آبی همه پژمرده بودن، خودم دیدم که گلهای نبوت زبی آبی همه پژمرده بودن، خودم دیدم که زهرا گریه می کرد، خودم دیدم سرشک مادرم را، راوی میگه اون چنان زینب روزه خان تو قتلگاه یه وقت دیدم دوست گریه میکنه دشمن گریه میکنه فوالله بکت و ابکت کل عدو و صدیق و سیعلم الذین ظلموا ایام غلبان ینقلبون لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.